محسود کوهنوردان هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان تهران به قله کلومبسک بهونه ای شد تا ببینیم که پروتکل های بهداشتی در رشته های مختلف ورزش نابینایان چطور رعایت میشه و اساساً آیا تا به حال پروتکلی برای رشته های ورزشی نابینایان تدوین شده یا خیر. در ابتدا با دکتر سید کاظم شمس، رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان تهران گفتگو کردم. شما بعد از تقریبا 10 ماه و برای اولین بار بعد از شیوع ویروس کرونا سودهای کوهنوردی رو آغاز کردید و سوال اینه که در شرایط فعلی تا چه اندازه پروتکل‌های بهداشتی متناسب با این رشته رو تونستید رعایت بکنید؟
در خصوص بحث پروتکل‌ها و اینکه ما بحث کوهنوردی رو بعد از این همه تأخیر مجدد آغازش کردیم، عملاً که اصلا پروتکلی به ما ابلاغ نشده در خصوص ورزش نابینایان. یعنی اون چیزی که واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هر چقدر جستجو کردیم و پروتکل کردیم، هیچ گونه پروتکلی ویژه نابینایان تا به کنون ابلاغ نشده. اگرچه صحبتایی هست که دارن آماده میکنن، ولی فعلا تا این لحظه که خدمت عرض کنم چیزی ابلاغ کتبن به ما نشده. اما از طرف دیگه ما خودمون با رعایت مسائل بهداشتی و پزشکی سعی کردیم تا اونجایی که میتونیم مقدمات ورزش برای نابینایان فراهم بکنیم. از جمله استارت کار ما تو همین بحث کوهنوردی بود. اونجایی که کوهنوردی یک ورزش کاملا انفرادی، همه افراد وسایل شخصی رو خودشون به همراه میارن، از جمله مواد غذایی، از مواد مصرف خودشون. و از طرف دیگه از اونجایی که کوهنوردی مفاصله اتفاق میفته، تو طبیعت هست، این نیست که نزدیک هم باشن، پس اشکالی از این موضوع برای ما پیش نمیاد. میمونن بچه های نابینا، کم اینا هم که خودشون حرکت بکنن با فاصله، رعایت فاصله، میمونن بچه های نابینای ما به یک همون که این هم چون از پشت کل پشتی بچه ها رو میگیرن، عملا فاصله شون با نفر جلو بیش از 1.5 متر خواهد بود. ما اصرار هم کردیم که دوستان ماسک رو داشته باشن، همه بچه ها ماسک رو به همراه داشته، ماسک زده بودن. اگرچه تو کوهنوردی سخت اینا، ولی خب چون هم فصل پاییز و سرماست، این نفس ما رو گرم میکنه، اتفاقا یه موضوع خوبیه برای کوهنوردی. ما تو کوه هم تو سودای اصلیمون فصل پاییز و سرماست جلوی دهنمون رو اتوماتیک میبندیم، چون فضای هوای سرد که تو روی میره خوش باعث سرماخوردگیه، و اینجا ماسک کرده به ما کمک هم میکنه تو این حوزه. اما
یعنی نابینایان کوله هم نورد بینا رو میگیرن، نه اینکه دستشو بگیرن
نه
کنارش
بی. ما تو کوهنوردی اصلا نابینا کوله هم برن هم نورد میگیره نه دست رو، چون اکثر جای 99% مسیر رو که ما داریم طی میکنیم، مسیر طوری نیست که افراد بتونن کنار هم حرکت کنن، باید پشت هم توی ستون حرکت کنن، و عملا افراد با هم فاصله داره، اتوماتیک فاصله بینشون ایجاد میشه، فاصله بیش از 2 متر. حالا خود نابینا به یک چون کوله رو میگیره، فاصله شو حساب بکنی با کوله پشتی و فرد مقابل 1.5 متر عملا فاصله بینشون ایجاد میشه.
درست.
من فاصله دیدم که ما خب در ابتدای راه دست بچه ها رو عمل ضد عفونی میکردیم، وسایلی که قبل داشتن رو عمل ضد عفونی کردیم، سعی داشتیم که خلاصه تا اونجایی که امکانش هست فضا رو از نظر حفظ پروتکل های بهداشتی اونگونه پیش ببریم که خدای نکرده اتفاقی بر بچه رفت. الحمدلله اعمالشون خوبه.
یه 10 روزی تقریبا 2 هفته گذشته. آقای شمس در خصوص ادامه این شرایط صحبت‌های جالبی داشتند و گفتند که اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا یا وزارت ورزش کیت‌های تشخیص رو در اختیار ورزشکاران نابینا بذاره، ما این آمادگی رو داریم که بتونیم مسابقات رو در تهران برگزار کنیم.
حداقل تا زمانی که به صورت رسمی واکسنی برای این موضوع، برای این بیماری تهیه نشده باشه، ما با این مسئله درگیر خواهیم بود. پس عملا باید سبک زندگیمون رو، شیوه های زندگیمون رو، حالا این زندگی چه سر کار رفتن، چه ورزش کردن، چه تفریح کردن، همه اینا رو باید مبتنی بر این مشکلات برنامه ریزی بکنیم. اگر قرار بر این باشه بچه های نابینا همه چی تعطیل بشه براشون، چون مشکل بینایی دارن، تو خونه بشینن، شما فکر کن 1 سال بعد 2 سال بعد چه اتفاقی روحی روانی برای بچه ها خواهد افتاد؟ یعنی ما با چه بحران های اجتماعی روبرو خواهیم شد؟ یه قشی که خودش دچار معلولیت بوده حالا این معلولیت با یک بیماری افسردگی هم روبرو شده میشه، بدتر هم در بدتر. حالا اینا رو ما چجوری میتونیم برگردونیم، ما احیا بکنیم مجددی بچه ها رو تو حوزه ورزش و یا مثلا فعالیت اجتماعی. از این گذشته اصلا تو رشته تو ورزش قهرمانی واقعا اگه بچه های تیم ملی ما ورزش رو تعطیل بکنن، اونایی که تو حوزه کشوری فعالیت دارن دیگه ادامه فعالیت ندن، چی میشه سال آینده؟ اصلا ما دیگه قهرمانی خواهیم داشت؟ آیا میتونیم دیگه با تو حوزه کشوری جهانی ارزندام بکنیم، برای خودمون حرف برای گفتن داشته باشیم؟ قطعا اینطور نخواهد. یعنی ما با مشکلات بسیار جدی روبرو میشیم اگر به فکر ورزش قهرمانی و ورزش حرفه‌ای بچه‌های نابینا نباشیم. علاوه بر اینکه استان تهران، حالا ما به عنوان ورزش استان تهران دارم عرض می‌کنم خدمتتون، ما توی تهران خب امکانات خوبی رو داریم در اختیار، هتل داریم، مجموعه کاملی رو داریم، میتونیم این تعهد رو بدیم و یا این زمینه رو فراهم بکنیم نه تنها برای ورزشکاران تهرانی بلکه برای برگزاری مسابقات، به شرط اینکه یه توجه ویژه‌ای به ورزش نابینایان بشه. ببینید مهمترین و کلیدی‌ترین هزینه‌ای که ما از عهده‌اش برمی‌آییم بحث همین کیت‌های
تشخیص PCR
و بحث همین کیت‌های تشخیص بیماری کرونا یا PCR که میگن اگر تو این حوزه به ما کمک بکنن، یعنی ما برگزاری مسابقات قول میدیم امکانات لازم از قبیل هتلینگش و سالن‌های متعدد و اون مسائل دیگر رعایت بکنیم، ولی این کیتا رو حقیقت نه پولشو داریم نه بودجه داریم، نه برای تهران استانای دیگه که اصلا جای خود اونا که از این امکانات هم محروم هستن، اصلا ورزش های معلولین به خصوص نابینایان بودجه‌هایی در اختیار ندارن که بتونن اینجوری ساپورت کنن ورزش نابینایان. باید وزارت ورزش، مسئولین متولیان ورزش کشور به فکر باشن که تو این حوزه این کیت‌های تست رو در اختیار هیئت‌های نابینایان قرار بدن. ما اون موقع چرا؟ من حداقل دوستان تهران این قول رو میدم میتونم مقدمات برگزاری مسابقات برای ورزش نابینایان کشور حتی نه تنها تهران حتی کشوریش هم من اینجا میتونم فراهم،
یعنی کیت بدن تا زمانی که حالا جوابش میاد شما نفرات رو در هتل توی اتاق‌های ایزوله بتونید نگه دارید، حالا اونایی که منفی شد دیگه بتونن تو همون مجموعه مسابقاتشون رو انجام بدن و تموم بکنن.
اصلا ما چون این فضا رو امکانات داریم بچه‌ها رو اینجا اسکان میدیم، تستا رو میگیریم، اسکانش رو میدیم تو اتاقای جدا جدا تا زمانی که 24 ساعت بعد جواب تست بیاد بعد تو سالن مسابقات رو برگزار.
در ادامه برای بررسی‌های بیشتر با آقای علی اصغر هادی‌زاده نایب رئیس فدراسیون نابینایان و مسئول کمیته فنی این فدراسیون گفتگو کردم و این سوال رو پرسیدم که آیا تا به حال پروتکل اختصاصی برای ورزش نابینایان تدوین شده یا خیر؟
ببینید سه تا جلسه ای را با همه فدراسیون ها در حال برگزاری هست. ما هم مورد یک ماه قبل در جلسه ای که اختصاصا برای ورزش نابینایان فدراسیون پزشکی و ستاد مبارزه با کرونا گذاشته شده بود شرکت کردیم، بنده و جناب آقای مظلومی ریاست محترم فدراسیون. بعد اونجا بحثات در ارتباط با تک تک رشته‌ها بحث و تبادل نظر شد. در ارتباط با اردوها کلن ما در همه رشته‌هامون مجوز برگزاری اردوها را دریافت کردیم و همین الان هم بچه های دومیداری ما، البته فقط الان آقای اولاد هست با توجه به سیاست های پارالمپیک اردو هست، ولی به زودی یکی دو تا از بچه های دیگه هم که سهمیه گرفتن یا با تایید پارالمپیک قرار میگیره کار اردوی اونا هم شروع میشه. برای ما در ارتباط با برگزاری اردوها یک پروتکل خاصی را نهایی کردیم و بر اساس اون میتونیم اردوهامون رو برگزار کنیم. البته ما فعلا در حال حاضر چون مسابقات بین‌المللی برگزار نمیشه و همه برنامه هامون بر اساس پارالمپیک هست، جودو و دومیدانی رو داریم که باید کار اردویش رو شروع کنیم و هفته آینده هم جلسه با کمیته ملی پارالمپیک داریم که کار جودو رو هم به یاری خدا شروع کنیم. در ارتباط با مسابقات هم همینطور، یعنی ما الان مجوز برگزاری مسابقات رو داریم و خود فدراسیون با توجه به شرایط خاصی که وجود داره و به خصوص نابینایان با توجه شرایط ویژه‌ای که دارن و مشورت هایی که با خود بچه ها و نظرخواهی هایی که کردیم فعلا مسئلت رو برای نمیبینم که ما بخواییم ورود پیدا رو کنیم به مسابقات قهرمانی کشور به چند دلیل. یکی این که خود بچه ها مشکلات خاصی رو دارن، یکی این که هزینه ها الان فوق‌العاده برای برگزاری مسابقات سنگین خواهد بود، چون همه ورزشکاران باید حتما تست کرونا بدن، حتما باید تو اتاق تک نفره بیان اسکان پیدا بکنن و خب اینا اصلا در رشته های ما متوجه به آمار بالایی که میخوان شرکت بکنن، نه ما همه تدرسون ها به غیر از لیگ هایی که خوب در حال برگزاری هست ما مسابقات کشوری رو نمیبینیم که برگزار بشه. اولویت هم برای ما بالاخره سلامت بچه هاست. حالا میتونیم امسال مسابقات کشوری نداشته باشیم و اطمینان پیدا بکنیم که بچه هامون به سلامت باشن و حالا به روش های دیگه داریم بچه ها رو تو منزل وادار بکنیم به کارهای ورزشی، اما به هر صورت مجوز برگزاری مسابقات داده شده با پروتکل‌های خاص و ما این مجوزها رو دریافت کردیم.
آقای حاجی‌زاده، با توجه به اینکه این پروتکل‌هایی که برای ورزش نابینایان مشخصاً می‌فرمایید تدوین شده تا به حال هیچ جا رسانه‌ای نشده، میتونید به جزئیات این پروتکل‌ها اشاره بکنید؟ اگه قرار باشه مثلا شما بخواید مسابقات باشگاهی ورزش نابینایان مثل فوتبال 5 نفره، مثل گلبال، جودو برگزار کنید، چه مسائلی باید رعایت بشه؟
ببینید، ما مشکل اون مشکل مالی باشگاهی است و الا هیچ مشکلی برای برگزاری مسابقات نداریم. شما نگاه کنید یه باشگاه، البته ما باشگاه که خودتون میدونید واقعا نداریم.
بله، به اون معنی که باشگاه
یا از هیئت حمایت میشن یا افراد خاصی دارن کمک‌های جزئی میکنن تا اینا بتونن بیان تو مسابقات.
به ندرت حامی مالی داره.
ما اصلا اون شرایط اولیه‌اش رو نمی‌دونیم اجرا کنیم. ما به همه تیم‌ها ابلاغ کردیم که آمادگی داریم مسابقات رو برگزار بکنیم، ولی از 8 تیم برتر لیگمون فقط یک تیم آمادگی کرد. اون یک تیم هم من یقین دارم که تو جریان کار ریز نبود و الا شاید اونم آمادگی قطعی نمی‌کرد.
می‌فرمایید این جزئیات رو؟
بله، ببینید اولین کاری که اینا باید انجام بدن باید حتما همشون تست کرونا بدن. برای تست کرونا حداقل باید 3-4 هم نفره هزینه بکنن. دومین مشکلی که ما داریم اینه که باید تو اتاقای تکنفره اینها اسکان پیدا بکنن بر اساس پروتکلی که داریم.
بله.
شما خودتون همین یه مورد رو نگاه کنید، یه تیم بخواد بیاد بره مثلا هتل یا هر کجای دیگه که بخواد تک تک برن توی اتاق، ما توجه به که خب خودشون خیلی هم نابینا هستن و شاید اصلا احتیاج به یه سری همراه هم داشته باشن، حالا اوناش قابل حله، ولی مشکل عمده همونه که کدوم باشگاه میتونه برای یک نفر
بچه‌هاش اتاق جدا رو بذاره. خب جان حاجی‌زاده، اگه قرار باشه بچه‌ها تست بدن و تستاشون منفی بشه و توی محیط ایزوله قرار بگیرن، دیگه من فکر نمی‌کنم.
تست میدن اینا باید رعایت بشه.
جان،
در این حالی که تست میدن و تست منفی هست، ولی یکی از شرایط پروتکل اینه که اتاق ها تک نفره باشه. ما همه تلاش اونو کردیم که امسال مسابقات باشگاهی اونو برگزار کنیم، ولی وقتی خود باشگاه هم تمایل به این کار ندارن چطور باید بکنیم؟ اصلا با بحث مثلا اتاق تک نفره هم حل بکنه. اصلا میگن ما الان شرایط تمرین نداریم.
درست.
اکثر استان‌ها با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن و با توجه که باید هر روز سالون رو مثلا فقط دو روز دوفونی بکنن، هر روز باید، خب این کار ما که نیست، این کار استان هاست. خب کجا استان ها واقعا هر جلسه تمرین همه این سالون رو برای این روز دوفونی بکنه تمرین بکنه؟
از ایشون پروتکل های اختصاصی تر برای رشته های ورزشی نابینایان مثل گلبال رو جویا شدم.
ببینید، ما رشته همون تقریبا مشابه رشته های سال ماست. مثلا میگنم در فوتبال یا در مثلا دو میدانی یا در جودو یا حتی حالا غیر از گلبال که یه مقداری یه مقدار که کاملا متفاوت با رشته های دیگه ما مشابهش نداریم، همه اون مواردی که دیگران باید رعایت بکنن خب طبیعتا ما هم باید رعایت بکنیم. منتها با توجه به اینکه مثلا گلبال یه بررسی لمسی است، یعنی ناچارا باید تیر دروازه زمین خدمت شاهد بکنم، داور باید مرتب بره چشمند اونها رو چک بکنه خدمت شاهد بکنم که، یا پزشک باید مثلا فرض کنیم کار انجام بده، یه سری مقررات هم برای اینها پیش بینی شده که مثلا باید حتما زمین به طور مداوم ضد عفونی بشه، تیر دروازه ها باید مرتب ضد عفونی بشه، وسایل باید ضد عفونی بشه، داورا باید مثلا فرض کنید زمانی که میخوان برن برای بستن چشمن حتما از ماسک استفاده بکنن، اما زمانی که حالا در حین بازی اگر ماسک هم استفاده نکنن زید چیز کاری هایی داره. بنابراین خیلی کارهای سختی اونا نیست.
درست.
ما مشکلمون همون مشکلات
کیت های تشخیص و اسکان هست،
پایه اصلی کاره. یعنی بحث اسکان، بحث تغذیه، بحث خدمت شهر بکنم، اصل تست گرفتن، بحث عیاوزو ها خدمت شهر بکنم، اینا مسائلی هست که ما تو منگنه سختی قرار داریم.
حادی زاده، فقط این نگرانی وجود داره از طرف جامعه ورزش نابینایان، اینکه اگه قرار باشه این شرایطی که متاسفانه در کشور شاهدش هستیم تا 2 سال آینده پیش روی ما باشه و این بحث اسکان و کیت تشخیص چیزی نیست که حالا میفرمایید با توجه به مشکلات مالی که استان دارن طبیعتاً سال بعد و سال بعدش هم این بحثا مطرح میشه، هیچ وقت باشگاه‌های ورزشی ما توان تأمین این هزینه‌ها رو ندارن. این نگرانی وجود داره که واقعاً ورزش نابینایان به چالش خیلی جدی کشیده بشه و موندن ورزشکار تو خونه به نظرمون آسیب روحی روانیش خیلی بیشتر از اینه که حالا ما مسابقات
شما بگید الان کروم رشته ورزش‌ها بره باشگاهی کروم رشته تو کشور قرار کشایی دارن برگزار می‌کنن.
فعلا که باشگاهی عمدتاً داره برگزار میشه.
تمام باشگاهی ما هم تعدادشون محدوده. یعنی ما باشگاهی هم نهایتاً میریم سراغ گلبال. گلبال هم مثلا نهایت ته در سال گذشته ما 7 تا 5 تا 13 تا مثلا 12 تا تیم گلبال بشه. ببینید من قبول دارم فرمایش شما رو، ولی سلامت بچه‌ها که واجب‌تره که ما اجازه بدید حداقل امسال رو. حالا ما که عرض کردم ما به استانها اعلام کرده بودیم، نگفتیم اتاق تک نفره.
درست.
ما که اونا نگفتیم، ما باید گذاردیم ورزشکارا که میخوام بیان باید حتما تست خدمت عرض کنم، تست بدم و از سلام روی فرم سلامت چون حتما همراهشون باشه.
تست رو یه بار بعد قبل مسابقه بدن یا تقریبا هر چند روز یه بار بعد بدن؟
آخه ما مسابقاتمون پشت سر هم تمام میشه دیگه.
درست.
تست کنم بیان کفایت میکنه.
اما برای اینکه ببینیم این پروتکل ها توسط چه نهادها و سازمان هایی باید تدوین بشه، گفتگویی رو ترتیب دادم با دکتر فرهاد مرادی، رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکی ورزشی.
عرض کنم خدمت شما که برای تدوین رشته های برای تدوین دستورالعمل بهداشتی رشته های مختلف ورزشی ما معمولا از کارشناسان فن، مثلا کمیته فنی اون فدراسیون مربوطه دعوت میکنیم که تشریف میارن تو فدراسیون یا پیشنویسی رو تهیه میکنن بر اساس فاکتورهای مختلفی که اثرگذار هستن در انتقال این ویروس، اون فاکتورها رو سعی بکنن به حداقل برسونن. مثلا در مورد تماس سطوح مشترک، استفاده از وسایل محافظتی مثل ماسک جایی که امکان پذیر باشه، کاهش دادن تراکم جمعیت، کاهش دادن برخورد بین افراد، کاهش دادن برخورد یا حضور افراد جدید، حدودا 7 تا فاکتوره که این فاکتورها رو ما صحبت میکنیم توی قوانین و مقرراتشون تا جایی که ممکنه لحاظ بکنن. در مورد بعضی از رشته‌های ورزشی هم که امکان پذیر نباشه، این تماس اجتناب ناپذیره، سعی میکنیم یه تمهیدی در نظر بگیریم که صدا با دادن تست CPR مشخص بشه که اینا از قبل آلوده نیستن تا آلودگی منتقل نکنن. بر این اساس معمولا اون پروتکل پیشنهادی رو دریافت میکنیم توی فدراسیون، یک کارگروه مشترک با کارشناسای بهداشت محیط وزارت بهداشت داریم، اونجا چکشکاری میشه، روش بحث میشه، تبادل نظر میشه، نکات ایمنی و بهداشتی رو سعی میکنیم تقویت بکنیم بدون اینکه نکات فنی فدا بشه یا مشکلی به لحاظ فنی به وجود بیاد، و در نهایت این میره در دستور کار اون در حقیقت مرکز و مرجعی که در وزارت بهداشت وجود داره برای تدوین پروتکل ها، اونجا قرار میگیره و معاون و رئیس این اداره در حقیقت مدیر کل بهداشت محیط وزارت بهداشت تایید میکنن، از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ارسال میشه برای معاونت توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای وزارت ورزش جوانان و ایشون هم ابلاغ میکنن به فدراسیون پزشکی و بقیه فدراسیون. روندش معمولا اینجوری. در مورد ورزش جانبازان معلول، این که فدراسیون جانبازان اون رشتا رشته های ورزشی که مشابه رشته های حقیقت فدراسیون فدراسیون ورزشی دیگه است، اونها رو که مد نظر قرار میده. اون چیزایی که تفاوت های مختصری که وجود داره در مورد جانبازان معلولین، اونها رو عنوان نکات مهم، موارد مهم، اونها رو اضافه کرده. در مورد ورزش نابینایان هم اونجایی که تفاوت وجود داره، یعنی یه رشته جدید وجود داره مثل مثلا گلبال یا والی یا عرضم حضور شما رشته هایی که
فوتبال پنج نفره و
فوتبال پنج نفره بله، اونایی که تفاوت ماهوی دارن اونا رو چیزایی پیشنهاد دادن به ما که به دستور کار قرار گرفت. البته این که خدمت شما عرض کردم یه روند طولانیه، معمولا وقتی که شیوع همه گیری هم مقداری بالا میره مثل مثلا روزهای اخیر، این روند در حقیقت تایید و تصویب پروتکل‌ها یه کمی کند میشه دیگه، چون واقعیت اینه که اولویت‌های بالاخره وزارت بهداشت متفاوته و باید حق بدیم بهشون. معمولا تو اینجور موارد بیشتر سراغ مهار همه‌گیری میرن تا تصویب پروتکل بهداشتی ورزشی. اما توجه به این که به این زودی‌ها بالاخره این ویروس حکایتش تموم نمیشه، ما پیگیرش هستیم و انشالله که تایید و تصویب بشه.
برخلاف صحبت‌های آقای حادی‌زاده، آقای مرادی اعلام کردند که هنوز پروتکلی برای مسابقات باشگاهی یا قهرمانی کشور رشته‌های ورزش نابینایان تدوین نشده.
هنوز مربوط به نابینایان مسبب نشده. من برای اینکه شما بدونید مثلا خدمتتون عرض می‌کنم یه تعدادی مسبب شده رشته‌های ورزشی بر اساس اولویتی که خود وزارت ورزش داشته، مثلا با توجه به رویدادهای بین‌المللی یا با توجه به مثلا لیگ برتر که داشتن، یه چند تایشون انجام شده، یه تعداد زیادی هم در دستور کار دیگه.
الان برای ورزش معلولان و نابینایان، اونایی که قطعی مصوب شده، تدوین شده و میتونن بر حسب اون پروتکل ها مسابقاتشون رو برگزار کنن، چه رشته هایی هستن؟
ببینید، رشته هایی که اگر انطباق داشته باشه در مورد در حقیقت رشته های ورزشی، اونایی که الان در حال حاضر تدوین شده، کشتی و والیبال ساحلی، یعنی اونه که مربوط به رشته‌های
عمومیه،
بسکتبال، فوتبال، رشته‌های راکتی، رشته‌های رزمی، کشتی، والیبال ساحلی، والیبال سالانی، وزنه‌برداری و هندبال، اینا الان استخراج شده، یعنی تصویب شده، ابلاغ شده. ولی اونه که در دست کاره، خب یه لیست خیلی بلند بالاتر و بزرگتریه.
فکر میکنید برای ورزش نابینایان مثل گلبال، جودو و حالا رشته از این دست که این اتفاق بیفته؟
حالا ما البته هنوز یه سری از چیزها از فدراسیون نابینایان دریافت نکردیم،
چون من با یه حادی زاده که صحبت کردم ایشون گفتن ما مجوز اردوها رو گرفتیم.
در مورد جانبازان معلولین توی دستور کارشون هست، الان نابینایان هنوز به ما ارائه ندادن.
فدراسیون بعد ارائه کنه؟
بله، باید کمیته فنیشون ارائه بکنه.
فدراسیون نابینایان، آقای حادی زاده که نایب رئیس هستن و مسئول کمیته فنی، من با ایشون صحبت کردم، گفتن که به اتفاق آقای مظلومی که رئیس فدراسیون هستن، جلسه ای رو تو فدراسیون پزشکی ورزشی داشتن و حالا حتی ایشون اشاره کردن ما مجوز برگزاری اردوهای ملی رو گرفتیم.
اردو رو بله، به خاطر اینکه شرایط اردو شرایط مشخصی، کسایی که بخوام وارد بشن قبلش تست PCR میدن، قرنطینه میشن، ایزوله میشن، دیگه از اونجا خارج نمیشن. برای اردو امکان پذیره،
ولی هنوز باشگاهی و قهرمانی کشور مجوز صادر نشده.
نه، چون باید پروتکلشون به ما بدن، یعنی پروتکل پیشنهادیشون رو بدن که ندادن.
و در نهایت برای اینکه ببینیم واقعا پروتکل ها برای مسابقات باشگاهی ورزش نابینایان ابلاغ شده یا نه، مجددا با آقای حادی زاده تماس گرفتم. سلام مجدد آقای حادی زاده. آقا من الان با فدراسیون پزشکی ورزشی صحبت کردم، آقای مرادی رئیس امور آموزش و پژوهش فدراسیون، ایشون گفتن مجوز اردوها صادر شده ولی برای مثلا مسابقات باشگاهی و قهرمانی کشور هنوز از طرف وزارت بهداشت اون مسبباتش ابلاغ نشده برای اجرا. گفتن فدراسیون نابینایان ما منتظر هستیم که حالا پیشنهادات خودشونو بدن.
داده ایشون در جریان
نیستش.
ما نامه داریم، رسمی داریم که با رعایت پروتکل ها خدمت شانس مسبب شده میشه. البته اونا گفتن که باید وزارت بهداشت هم تایید بکنه.
خب همین ایشون میگفت این که حالا اینجا
وزارت بهداشت گفته که ما ستاد چیزو قبول داریم، ستاد فدراسیون پزشکی اونا تایید کرده باشن ما مشکل نداریم،
چون ایشون گفت روندش اینه که تو فدراسیون پزشکی ورزشی و اون ستاد ملی مبارزه با کرونا تو ورزش که تصویب بشه بعد میره وزارت بهداشت تایید میشه ابلاغ میشه به وزارت ورزش و وزارت ورزش ابلاغ میشه به فدراسیون پزشکی ورزش.
وزارت ورزش ما ابلاغ کرده، ما مشکل نداریم.
آها بس ابلاغ شده پس بسیار.
حالا این مجوزی که وزارت میده خب قبل از اینکه اینا هم بده تازه ما داده بودن که آه شما با رعایت پروتکل ها، ولی خب میدونید پروتکل ها رو باید خود تصدیق میکنن، پروتکل ها تصدیق شده و حال ما امکان اجرا نداریم. حالا چه ما مشکل رو سر پروتکل نیست، ببینید ما مشکل رو
پس شما میفهمید اگه الان شرایط کرونا تا آخر سال به همین منوال باشه ما هیچ مسابقه چه باشگاهی چه قهرمان کشور برگزار نخواهیم کرد.
نه ببینید ما باشگاهی رو اعلام کردیم و نیومدن.
یعنی اگه باشگاه اعلام میکردن برگزار میشود؟
بله ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف یکی دو روز برگزار کنیم، دو مرحله هم اقدام کردیم. حتی ما حاضر شدیم مثلا ما خب یه ورودی هایی میگیریم دیگه برای هزینه های داوری و فلان، ما حاضر شدیم هیچی نگیریم.
درست. و میفرمایید اگر سال بعد اگر
موضوع پول نیست الان فقط،
درست
موضوع اینه که هیچ کنون باشگاه تمرین نمی کنن.
درسته. و سال بعدم اگه متاسفانه این شرایط باشه شما
ما چاره‌ای نداریم، ما که نمی‌دونیم ورزش نابینا رو تعطیل کنیم، ما سال بعدش مسابقات پاراسیایی رو داریم.
دقیقاً سال آینده ما پاراسیایی رو داریم.
بله ما اگر انشالله امیدواریم، ما خیلی امیدواریم که این قصه فروکش کنه و انشالله که اینجوری باشه، ولی به فرض خدای نکرده این که این اتفاق نیفته برای این بخواد ارائه پیدا کنه، ما ناچار خودمون رو با این قصه وفق کنیم راهکارهایی پیدا کنیم.
امیدوارم که این پرونده گزارشی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله بتونیم هرچه سریتر با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا شاهد برگزاری مسابقات ورزش نابینایان چه در سطح باشگاهی چه در سطح ملی و انشالله جهانی باشیم.